أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ثم انقدح بذلك حال توارد دليل العارضين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا. خب در قسمت قبلی جایی رو مطرح فرمودن که تنافی میان حکم ثابت برای عنوان اولی و بفرمایید که اون ضرر باشد، یعنی حکمی که بر روی ضرر رفته هان این استش که الضرر رو حرامون مثلا، اما اون میگه از صوم واجبون. اگه با هم برخورد کنن چه اتفاقی میفتد؟ توضیح دادن، حالات مختلفش هم بررسی کردن. اونجا تنافی میان یه حکم اولی و حکم ثانوی بود. حالا اون که بررسی کردن میفرمایند که خیلی خوب، حالا اگر میان دو تا حکم ثانوی درگیری ایجاد شد، دو تا حکم ثانوی درگیری، اون وقت چطور؟ فرض بفرمایید یک شخصی سیگاریه، یه عمری هم سیگار کشیده، به شدت این دارای اعتیاد هست و معتاد به سیگار هست، به نحوی که واقعا نمیتونه ترک بکنه. البته اون شخصی بود که معتاد بود، میگفت این که میگن ترک کردن کار سختیه، نه اصلا سخت نیست، من خودم تا حالا 100 بار ترک کردم. خیلی کار آسونه. اگر قرار بشه شخصی انسان دوباره برگرده، خب بعد خیلی کار سخت بود. حالا به هر تقدیر این میگد اما من که نمیتونم ترک کنم سیگار. خب پس ترک سیگار برای او حالت عسر دارد. از اون طرف پزشک به او میگه این سیگار برای تو مضره، سیگار برای تو ضرر داره. ترک سیگار عسر، مصرف سیگار ضرر. هر دو حکم ثانویه. حالا فرض بفرمایید که حکم اولی سیگار هم جواز باشه، شرب توتون رو بگیم که این جایزه، الا فرض بگیم اصلش جایز هست، اما الان به عنوان دو تا حکم ثانوی میگه حالا اصلش جایز بود، حرام بود، هر چی بود که دیگه ما مرتکب شدیم و الان من چه سیگاری قهاری شدم، یه عمری سیگار کشیدم، واقعا نمیتونم، تحمل ترک ندارم. حالا کسی در مثال مناقشه نکنه، نه آقا بیاد من خودم ترکش میدم فلان، حالا الان جای این بحثا نیست، مثال دیگه دقت میکنید چی حرف میکنم. ترک سیگار براش حالت عسر داشته باشه، از اون طرف مصرف سیگار هم براش مضر و خطرناکه. یعنی اینجا دو تا حکم ثانوی هستن که با هم دیگه درگیر شدن. خب یا فرض بفرمایید که ما دیدیم این رو، شخصی میخواد در منزل خودش بنایی بکنه، مثلا میخواد داخل خونه خودش زیرزمین بسازه، نیازم داره، عائلش زیاد شده، بچه دار شده، بالاخره خونهش هم خیلی کوچیکه، توان این که خونه دیگه بخره یا اجاره کنم نداره، همین خونه رو باید توسعه بده، ناچار از ساختن یه زیرزمین هستش. خب حالا شاید مثلا استحکام خونش هم ضعیف کمه، نمیتونه طبقه بالا بسازه، یا به هر دلیل مانعی هست، بالاخره ناچار از ساختن زیرزمینه. خب این آدم اگر زیرزمین رو نسازد به عسر میفته، دچار عسر میشه، لکن اگر بخواد این زیرزمین رو بسازد ضرر به همسایه وارد میشه. خونه همسایه هم بافت قدیمی شهر، بافت عرض سنتی هست و برای خونه هایی که استحکام زیاد نیست، او خونه همسایه میریزه، اون عرض منظرتون به سقوط میکنه. خب چیکار بکنیم؟ یعنی یه طرف عسره، یه طرف ضرره. البته عسر برای این، ضرر برای اون شخص دیگر، عرض منظرتون که. یا شما فرض میکنید تو منزل خودتون، فرضون باز روستا اگه بخواید مثال بزنید، تو منزل خودتون میگه من چاه لازم دارم، من که نمیتونم دم و دقه پاشم برم مثلا تا سر چشمه اینور اونور، شب نصف شب وقت بی وقت آب لازم دارم، باید چاه بکنم. خب اگر چاه بکنید این سبب میشود که چاه اون خونه بالاتر مثلا او خشک میشه مثلا فرق یا کم آب میشه و او ضرر وارد میشه. خیلی خوب، شما عسر داری اگر چاه نکنی، او ضرر میبیند اگر شما چاه بکنی. پس میخوام بگم مثال برای زیاد میشه، این نیست که حالا فکر مثل مثال محدودیتی دارد اینجا فقط در باب نظر مثلا ثمره ظاهر میشه، نه اتفاقا خیلی زیاده، مثال فراوان دارد. یه چیزی که نیاز منه اما به شما ضربه میزنه اگر انجام بشه، یا نه از یه طرف خود من بهش نیاز دارم از اون ور ضربه ام میبینم اگر همون کار رو انجام بدم. اینجاها بگیم که تکلیف چیست. خب در اینجا ما میگیم این تنافی که وجود دارد باید محاسبه کنیم، به خود دلیلها نگاه کنیم که اینا از قبیل متعارضینند یا از قبیل متزاحمین. من اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، ببینید این تنافی رو در یه تقسیم کلی میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم، بگیم التنافی و التکاذب بین الدلیلین فی مقام الجعل و التشریع. اگر تنافی و تکاذب بین دو دلیل باشد در مقام جعل و تشریع، فهذا هو التعارض، میشه تعارض. یعنی مدلول دو دلیل دارن همدیگر تکذیب میکنن، این میگه واجبه اون میگه حرامه، این میشه از باب تعارض. حالت ثانی چیه؟ التنافی بین التکلیفین فی مقام الامتثال. یه وقت است که نه، دو دلیل کاری با همدیگر ندارن الا که من نمیتوانم در مقام امتثال بینشون جمع بکنم. چجوری؟ مثلا میگه آقا الصلاه واجبتون، اونم میگه ازاله النجاست عن المسجد واجبون، هر دوش هم بر من واجب فعلی باشد، لکن من توان اینو ندارم که هم نماز بخوانم و هم بخوام ازاله نجاست بکنم، یا باید مشغول نماز بشم یا باید مشغول ازاله بشم، در مقام امتثال نمیتونم هر دو رو امتثال بکنم. خب خود این باز دو حالت دارد، بلا مندوحه مع المندوحه. اگر بلا مندوحه باشد میشه باب تزاحم، اگر مع المندوحه باشه میشه مسئله اجتماع امر و نهی. حد مثلتون که به این بیان، مندوحه یعنی مفر، یعنی راه فرار، راه سوم وجود داشته باشه. آقا شما میگه من این کار و اون کار هست، بین دو تا گیر کردم، راه سومی ندارم، راه فراری ندارم، خیلی خوب، بالاخره یکی باید انتخاب کنم. اما نه، گاهی اوقات راه سومی هست، راه فراری وجود دارد. و اگر بلا مندوحه بود، مندوحه ای نبود، از محضر مبارکتون که یک جایگزین، هاشو مندوحه رو بگید جایگزین، اگر مندوحه ای نبود یعنی جایگزینی نبود میشه از باب تزاحم، اگر مندوحه بود میشه مسئله اجتماع امر و نهی، که اگر خاطرتون باشد مثلا در اصول فقه مرحوم مظفر اونجا این بحث داشت اجتماع امر و نهی، یا در کتاب‌های دیگه احیانا خوانده باشید این بحث رو دیدید و آشنا هستید. آقایی ما وقتی سالها قبل امتحان میگرفتیم از طلبه ها، بعد توی امتحان گفتیم مندوحه رو توضیح بده، نشد مندوحه یعنی زیر شلواری. ایش طلبه هم کجایی دفعه زیر شلواری، بعد خواست میگه آه این زیر شلواری تو چی اونجا نوشتی فلان از حرفا. بعد انکشفه که استادشون زمانی که داشت درس میداده توضیح داده که مثلا شخصی اگر بخواد بره مسجد نماز بخونه، خیلی خوب، یه وقت از همین دست لباسی که تنش هست فقط همینو داره و همینم نجسه، خب این مندوحه نداره، یه وقت اصلا یه زیر شلواری داره. دیدم دیدید شما تو بازار مثلا تهران زیاد من نمیبینه بازار تهران از حرفا، این بازاریا موقع نماز شلوارشون در میارن و اون زیر شلواریشون نماز بخونن. ما بچه‌ام بودیم توی مساجد احیانا خیلی بدمون میاد، یعنی چرا زیر شلواری نماز بخونه؟ حالت خیلی خاص اصلا خاطری که بر تقدیم خب این به جهتی که مثلا احتیاط می‌کنه، شلوار احتیاط داره، مثلا این ورمر فرام از عرفان می‌بینیم، حالا احیانا وسواس هم داشتن می‌گه احتیاط داره، با اون زیر شلواری که مثلا پاک بود می‌خواستن با اون نماز بخونن. خب این طور براشون مثال بود که یا زیر شلواری داره یا نداره، اگر زیر شلواری داشت میشه مندوحه دار. این فکر کردم مندوحه در لغت عرب یعنی زیر شلواری، اینکه دیگه الان مثلا خاطر عربی هم صحبت می‌کنه، مثلا مندوحه لازم داره، می‌خوام مندوحه بخرم. چی داره میگه؟ اصلاً که پس ما بگیم اینطوره. خب حالا بحث اجتماع امر و نهی الان اینجا خارج از محل بحثمون هستش، بیشتر همین باب تعارض و تزاحم، ببینیم از چه جهتی هستن، هر کدوم بودن اونجا محاسبه می‌کنیم. خب آجان فرقشون چیه؟ عملاً چه فرقی دارن با هم دیگه؟ میگیم ببینید در متعارضین ينظر الى اقوى دلیلن، ها یا میگیم اقوى دلیلین یا اقوى دلیلن، ينظر الى اقوى دلیلین، خب در متعارضین ما نگاه میکنیم ببینیم ایهما اقوا، اقوا دلیلن رو مقدم میداریم. مثلا فرض بفرمایید که عام و خاص یعنی تعارضی دارن دیگه، خب میبینیم دلیل خاص اقواست از دلیل عام، لذا دلیل خاص رو مقدم میکنیم، مطلق و مقید به همین ترتیب و هاکذا موارد دیگر، حاکم و محکوم، وارد و مورود. بر تقدیر اینجا کدوم دلیل اقوا هست او رو مقدم میکنیم بر دلیل دیگر. پس در متعارضین دلیل قوی تر مقدم میشود، اما در متزاحمن ملاک قوی تر مقدم می شود. ببینیم کدام اقوا ملاکن است او رو مقدم می کنیم. پس اینم عملا تفاوتشون این می شود که در متزاحمین اقوا ملاکن مقدم می شود، اصلا به دلیل کاری نداریم، فقط به ملاک کار داریم، اما در متعارضین اقوا دلیلا مقدم می شود. البته ممکن است کسی بگه در متعارضین اصلا اون دلیل ضعیفتر اصلا ملاک ندارد، در اینجا ممکنه کسی چنین ادعایی مطرح بکنه، حالا یه بحث دیگری هستش، فعلا در اینجا اینطور هست. ما باید نگاه بکنیم که این دوتا از باب متعارضینن یا از باب متزاحمین. فمن قدح بذالک حال و توارد دلیل العارضین، آشکار شد به این مطلبی که گفتیم وضعیت توارد دو دلیلی که هر دو عارضند. عارضن منظور نه معارضن، نه، یعنی هر دوشون دلیل ثانوی هند، یعنی دارن یک امر عارضی رو بیان می کنند. ما یه عنوان اولی داشتیم یه عنوان عارض داشتیم که همون عنوان ثانوی باشد. دلیل ایل عارضن یعنی دو دلیل ثانوی توارد بکنن، هر دوشون وارد بشن و با همدیگه استکاک پیدا بکنن. خیلی خوب. که دلیل نفی العسر و دلیل نفی الضرر، مثلا مثل نفی العسر و نفی الضرر که عرض کردیم، نفی العسر که میگه آقا سیگارو ترک کن، اصحابی میکنم نفی العسر میگه من نمیتونم سیگارو ترک بکنم، ها بله میتونم بشه بله عرض مثلا تو که نفی ضرر این هستش که ضرر چیه در مصرف سیگاره، میگه نباید سیگار مصرف بکنی. آن نفی العسر میگه سیگار بکش، نفی الضرر میگه سیگار نکش. خیلی خوب. فیعامل معهما، معهما هما میخواد به همون دلیلین تعامل میشود با این دو دلیل، معاملت المتعارضین، بس دو دلیل متعارض باشون برخورد میکنیم، ببینیم کدوم دلیل قوی تر او رو مقدم میکنیم. البته لو لم یکن من باب تزاحم المقتضیین، مقتضیین میسید ولی ملاکین، بالای مقتضیان نیستید ملاکین. البته اگر باب از باب تزاحم دو مقتضی و ملاک نباشد، و الا یعنی اگر از باب تزاحم باشد، اگر از باب تزاحم باشد، فیقدم ما کان مقتضیه اقوا، مقتضی یعنی ملاکش اقوا باشد، و ان کان دلیل الاخره ارجح و اولا، اگرچه دلیل اون حکم دیگر ارجح و اولا باشد اما این ملاکش قوی تره، فلذا ما این رو مقدم می‌داریم. عرض نظر مبارکتون که بعدم شو نتیجه کلی میخوان بگیرن، میفهمن ولا یبعد ان الغالب فی توارد العارضین ان یکون من ذاک الباب، میگن بعید نیست که اصلا ما بگیم هر جایی که دو حکم ثانوی با هم دیگه توارد میکنن و تنافی پیدا میکنن از باب تزاحم باشه نه از باب تعارض. میفرمایم بعید نیست که غالبا اینطور، حالا ایشون نمیگه همیشه، ولی غالبا اینطور هست که در توارد عارضین دو دلیلی که بیانگر حکم ثانوی هستن وقتی توارد میکنند، این که ایکون من ذاک الباب، ذاک الباب نیست تزاحم، به ثبوت المقتضی فیهما مع تواردهما، هر دو ملاک دارند با وجود که تواردم کردن. اون همون بیانیم که از خارج عرض کردیم که چون در باب تعارض ممکن است بگیم اون دلیل از عقل اصلا ملاک ندارد، البته اینجا اختلاف مبنا هست، ولی حالا به هر تقدیر بگیم اون دلیل از عقل اصلا ملاک ندارد، اما در تزاحم نه، هر دو ملاک داره. میدونید در تزاحم اصلا این دو دلیل کاری به هم نداره، این میگه ازالتون نجاسته واجبتون، اون میگه از صلات و واجبت، از کاری به هم ندارن،
من مکلفم که توان اجرای هر دو رو ندارم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ بگم اونا رو اونا کاری به هم ندارن. اینقدر میفرمایید فرض کنید آخر وقته. آخر وقت من نمازم داره قضا میشه، همزمانم مسجد نجس شده، منم که میگم آقا من وقتم محدوده، اولا ازاله نجاست از مسجد واجب فوریه، بعد فورا این مسجدتون که اتیان بشه، خیلی خوب. از اون طرف نماز منم وقتش مزیقه، من آخر وقتیم، آخر وقتم نمازم بخونم، بخوام نماز بخونم فوریت ازاله رو زیر پا گذاشتم، بخوام ازاله کنم نمازم قضا میشه، من مکلف گیر دارم. بگه این دوتا حکم اصلا ربطی به هم ندارم، اصلا در فرضون در دو باب مختلفی هم اصلا مطرح هستن، یا وجوب و صلات و انقاض غریق مثلا چه ربطی به هم دارن، حرمت قصد و انقاض غریق باز ربطی اصلا به هم دیگه ندارن. اما صدفتاً اینطور میشه که من مکلف در یه شرایطی قرار میگیرم که باید هر دو رو امتثال کنم، گیر میکنم. دقت بفرمایید، ایشون میگن که در اون حالت خب ما بگیم در تزاحم هر دو ملاک دارن، هر دو ملاک دارن، اما در تعارض اینطور نیست. در تعارض اصلا یکی از این دو دلیل مقتضی و ملاک ندارد. می‌فرمایند که به ثبوت المقتضی فیهما مع تواردهما، هر دوشون ملاک دارند، ثابت است مقتضی فیهما یعنی در عارضین مع تواردهما جایی که توارد بکنن، از این باب باشد لا من باب تعارض، اما از باب تعارض نباشد. چطور؟ لعدم ثبوتهی، های ثبوتهی می‌خورد به هم مقتضی و ملاک، لعدم ثبوت المقتضی و الملاک الا فی احدهما کمالا یخفا، این فقط یکیش دارای مقتضی و ملاک است. هذا حال تعارض الضرر مع عنوان اولی او ثانوی آخر. عنوان اولی که بحث جلسه قبل بود، عنوان ثانوی هم که این جلسه عرض شد. حالا اگر ضرر با خودش درگیر شد، مگه میشه این؟ بله شدنی هستش. فرض بفرمایید که الان یه شخصی میخواد ضرری وارد بکند، آن ناچار است که به شخصی ضرر وارد بکنه، مکرهه، به شخصی گفتن آه اسلحه گذاشتن کنار سرش، آن گفتن میکشیمت، باید بری از این فرد سالس اونجا دزدی بکنی، دزدی بکنی یا مثلا فرض بفرمایید که فرششو بیاری یا چه میدونم موکتشو بیاری، یا مثلا فرض کن که پشتیشو بیاری، دقت بکنم یکی از اینا، بالاخره باید یه چیز از دزدی بکنی بیاری. خب ضرری به یک شخص میخواد وارد بشه یا نه، او رو مخیر میکنن به این که یا ضرر به شخص اول بزند یا ضرر به شخص دوم. میگه آقا از یکی از این دوتا همسایه ها باید بری دزدی بکنی، یا از این همسایه یا از اون همسایه، یا میری خونه این همسایه فرششون میدزدی اینا فرش دارن، یا میری از اون خونه اون همسایه مثلا فرششون که گیلیمشون رو میدزدی اونا گیلیم دارن. دقیقا من چه عرض میکنم؟ پس اینم دو حالت، یک حالت این شد که شما باید ضرر رو، دو تا ضرر رو به یه شخص وارد کنی، یه حالت این است که دو تا ضرر، یکی به شخص الف دیگری به شخص ب باید وارد بشود. خب در اینجاها واضح هست که ما نگاه میکنیم ببینیم اقل و ضررن کدومه، هر کدوم از ضررها که کمتر بود او رو مرتکب میشیم و دیگری ترک میکنیم. میگیم آقا قیمت فرش با پشتی یا قیمت فرش با گلیم رو میسنجیم تو ذهنمون، حالا اجمالا دیگه از نظرتون که میگه اونی که ضرر کمتری دارد، اونی که ضرر کمتری دارد او رو مرتکب میشیم. اگر هم مساوی بودن تخییر است، این تخییر تخییر عقلیه دیگه، اگر این ضررها مساوی فرقی نمی کنن، قیمت این فرشی که دارد با قیمت اون کالای دیگری که دارد که من مخیرم به این دزدن، این دوتا با هم دیگه برابر هست، تقریبا با هم دیگه برابره، اینجا مخیرم هر کدام رو، دقت میکنید، یا ضرری که به آقای الف میزنم با ضرری که به آقای ب بزنم تقریبا با هم دیگه مساویه، اینجا مخیرم هر کدام رو که مثلا انتخاب بکنم. پس اینم تا اینجا میفهمن که و اما لو تعارض مع ضرر آخر، اگر ضرر تعارض بکند با ضرر دیگری، فمجمل القول فیه، مجمل کلام در اینجا این است که ان الدبران ان کان بین ضرری شخص واحد او اثنین، بین ضرری نخوانید، ضرری، ضررین در واقع دقیق میکنی، بین ضرری شخص واحد او اثنین، امر دائر است بین دو تا ضرری که نسبت به یه شخص وارد بشود یا دو تا ضرری که نسبت به دو شخص وارد شه، یکیش به یکی دیگه، ضرر دوم به شخص دیگر. فلا مسرحه یعنی لا مفره، لا مسرحه ولا مفره الا لاختیار اقلهما لو کان، اگر اقلی وجود داشت اقلهما یعنی اقل الضررین رو ما انتخاب میکنیم، و الا اما اگر مساوی بودن فهو مختارون، این شخص مختاره، هر کدام رو انتخاب کرد. خب این دو حالت. اما حالت سوم، حالت سوم جایی است که او یا باید به خودش ضرر بزند یا به دیگری ضرر بزند. اینجا چطور؟ آن بین ضرر به خودش و ضرر دیگری و ضرر به دیگری باید انتخاب بکنه. میگه یا میری از خونه خودتون فرش میاری یا نه میری از خونه یکی از همسایه‌ها فرش می‌دزدی میاری. ما فرش لازم داریم بالاخره. خیلی خوب این طور باشد، ما بگیم ما دلیلی نداریم برای اینکه انسان به خاطر دیگران باید تحمل ضرر بکنه. نه خیر، دلیلی برای این مطلب نداریم که انسان بخواد تحمل ضرر بکنه به خاطر دیگران. لازم نیست که بره ضرر رو خودش متحمل بشه به دیگری ضرر نخوره. بله، اگر کسی به خاطر خدا این کار رو کرد مثلا بگیم ثواب برده فلان، اونه بحث دیگه ایست. اما ما داریم از وجوب سخن میگیم که لازم باشد من حتما خودش ضرر رو متحمل بشه و ضرر به دیگری نخورد، حتی اگر ضرر به دیگری بیشترم باشد. ضرر به دیگری بیشتر هم باشد اشکال نداره، مثلا از دیگری فرش میگم اگر از خودت بیاری یه قالیچه کوچیکم باشه من میپذیرم، مانعی نداره. مثلا دقت میکنی چه ارزش از دیگری قالی ماشینی باید، از قالی دستی باید بشه، از خودت قالی ماشینی هم مثلا بود مانعی نداره. دقت میکنی چه ارزش خونم؟ میگیم در مجموع اینطوره. چرا؟ به جهتی که اصلا نفی ضرر یه حکم امتنانیه، این المنت علی الامه هستش، منتی گذاشته شده بر امت که اینا گرفتار ضرر نشن. خب این چجور امتنان و منتی است که این توام با تحمل ضرره؟ آقا من چه منتی بر من دارید؟ من که ضرر رو تحمل کردم که او هم منت به همسایه گذاشت نه به من. من اینجا چه منتی؟ من که اینجا دارم ضرر میکنم که. نه، این دارد از خود همین مکلف ضرر رو بر میداره. لذا دلیلی نداریم که بگیم که محضر مبارکتون که این لازم باشه ضرر رو تحمل بکنه. بله، اگر ضرر فقط متوجه به خود اوست، بعد این آدم میخواد ضرر رو بندازه به دوشه نفر دیگه، اینجا جایز نیست. مثلا این گفته برو فرشتو برده بیار، این بگه که بره فرش خودشو بیاره، میره خونه همسایه فرش او رو میبرد، خب این جایز نیست. دقت میکنید؟ یعنی ما ضرر رو از خودمون به سمت دیگری هدایت بکنیم این نمیشه. مثلا فرض فرمایید که تیری داره به سمت من میاد، من یه نفر دیگر بیارم جلو خودم قرار بدم که من خودم آسیب نبینم، مثلا بگم لا ضررم، مثلا من درست اصافتی که از جانب دیگران که ما فداکاری نمیکنیم. ما یه وقتی یه کسی داشتیم در نزدیکان خودمون و سابقه قدیم، عرض می‌کردیم که ایشون روشش این بود استخاره می‌کرد که دیگران براش کارهایی رو انجام بدن. مثلا با من تماس می‌گرفت میگفت فلان استخاره کنم تو این کار رو برام بکنی خوبه. یعنی چه چجور استخاره؟ میگه همینی که است استخاره کردم دیگه، شما چی میگید؟ با استخاره می‌خوای در بیفتی؟ میگه آخه این استخاره به نفع توئه، معنیش به نفع همش. یا مثلا کاراشو برام براش انجام بدن، یا کسی برام صحبت کنن، مثلا خودش جرأت نمی‌کرد استخاره می‌کرد این بره با او صحبت کنه، مثلا او بره این کارش انجام بده. حالا منظور دقیق می‌فرمایید اون کسی هم که نذر کرده بود که خدا اگر حاجتشو داد مادرش پا برهنه نمیفرسته حج از نفرتون که چجور نزدی خدای اگه حاجت همون بدی هم مادر همون پا برهنه میفرستم حج از نفرتون که بیاد خانه تو رو زیارت کنه. حالا منظورم بخوام به شما بگم که آره این نمیشه، این نمیشود. اما اگر نه یعنی یا ضرر به خودش یا ضرر به دیگری، یکی از این دو رو باید انتخاب بکند، اینجا دلیل نداریم که بخواد ضرر به خودش رو انتخاب کنه. میگن و اما لو کان بین ضرر نفسهی و ضرر غیره، اگر این امر دائر بود بین اینکه به خودش ضرر بزند یا به دیگری ضرر بزند، فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر، ولو کان ضرر الاخره اکثر. ظاهرتر این هست که ما بگیم که لازم نیست او خودش تحمل ضرر بکند، حتی اگر ضرری که به دیگری وارد میشه اکثر باشد. یه توجهی من بدم و اون این که گاهی اوقات میشود که به لحاظ مبلغ و قیمت، به لحاظ مبلغ و قیمت اون ضرری که به شخص دیگر میخوره کمتره، لکن اون شخص دیگر آدم فقیرتر و بیچاره تریه، ولی اون مبلغ کمتر برای اون سنگینتر تمام میشه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ میخوام بگم این اقل و اکثر رو تو فرع قبلی هم همینطور، اونجا که میگفتیم اقل و هما، شاید این رو هم بشود در نظر گرفت و چه بسا خالی از قوت هم نباشد که اقل و ضررین گاهی اوقات نسبی هم هست. مثلا برای یک کسی فرض بفرمایید که چه میدونم فلان مبلغ ازش بدزدن، واقعا یه ضرر سنگینی حساب میشه، اما برای دیگری ضرر هست اما ضرر کمتری حساب میشود، ولو اینکه مبلغ مساوی باشه، یا فرض کنید حتی مبلغ نامساویه، مبلغ کمتر برای کسی ضرر سنگینتری است تا مبلغ بیشتر برای شخص دیگری که پولدارتر هست. بگذارید بر تقدیر میفرمایم که بله، ولو کان ضرر الاخره اکثر، فان نفیهو، نفیهو هاش به ضرر میخوره، فان نفی الضرر یکون للمنت علی الامه، این برای منت بر امت، امتنانیه، لطفه، محبتیه. خب چه لطفی است در حق من که من باید ضرر رو تحمل بکنم؟ لطف پس به من نشد، لطف همسایه هم شد نه به من. میفرمان که یکونو منت علی الامه، این یه حکم امتنانی هست، ولا منت علی تحمل الضرر لدفعه عن الاخر و امکان اکثر. این منتی نیست، امتنانی نیست، این لطف و محبتی نیست در حق من، این که من ضرر رو تحمل بکنم تا این ضرر از دیگری دفع بشود، حتی اگر ضرر به دیگری بیشتر باشد. نعم لو کان ضرر متوجها الیه، اگر ضرر مستقیما متوجه به شخص خود او بوده است، خب لیس له دفعه عن نفسه به ایراده علی الاخر، این حق ندارد دفع بکند ضرر را از شخص خودش به این که آن را، اون ضرر را ایراد بکند بر شخص دیگر. مثلا فرض بفرمایید که الان آمدن اینجا دارن میگردن، افراد رو جستجو میکنن، میگردن ببینن که این کاغذ تو جیب چه کسیه. خب این میترسه، میگه الان این کاغذ تو جیبم پیدا بکنن منو دستگیرم میکنن، کاغذ بذاره تو جیب رفیقش، او رو دستگیر کنه، خواهی که شرعاً جایز نیستش، عرض خواهدتون که، و حق نداره این کارو بکنه. بعد ایشون دیگه میگن آخر بحثه، میخواییم وارد استصحاب بشیم، همگی دست دعا برداریم، دعای کمل رو آغاز میکنن، میگن اللهم، عرض خواهدتون که اللهم الا ایوال، یه مطلب خیلی مهمی و اون این که چه بسا بگوییم همچنان که فرمودند نفی الضرر حکم امتنانی علی الامه هست، اما امت به ماهی امتون، یعنی حالت نوعی در نظر گرفته بشود نه حالت شخصی، نوع الامه نه اشخاص و آحاد. مهم این است که ضرر برداشته بشود یا ضرر بیشتر برداشته بشود. خب اگر این طور گفتیم، در جایی که من تحمل ضرر اگر بکنم، ضرر کمتر رو تحمل میکنم، ولی اگر نخوام تحمل بکنم، اون ضرری که به دیگری میفته اون ضرر بیشتر خواهد بود، من باید این ضرر کمتر رو تحمل بکنم تا ضرر بیشتر برداشته بشه. وجه منت و امتنانش هم همینه که اون ضرر بیشتره برداشته شد، دیگه فرقی نمی کند از تو یا از رفیقت، از تو یا از یک مسلمان دیگه، مهم این است که اون ضرر بیشتره از امت به لحاظ نوع برداشته شد، ولو اینکه به لحاظ شخص از شخص جناب عالی برداشته نشد. اینم یه مطلبی هستش، اللهم الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود ان نفی الضرر و ان کان للمنه، نفی الضرر اگر چه حالت امتنانی دارد، حکم امتنانی است، الا انه، الا ان نفی الضرر به لحاظ نوع الامه، اضافه کنید لا به لحاظ شخص، لا به لحاظ الاشخاص و الاحاد، نوعیه. این امتنان نوعیست نه امتنان شخصی. فرض بفرمایید که دولت اعلام میکند که ما تلاش هامونو کردیم، یه همچین تسهیلاتی برای جامعه ایجاد کردیم. خب بله، ممکن است تو این جامعه 80 میلیونی هردان این تسهیلات، این رفاهی که ایجاد میشه 60 میلیون 70 میلیون ازش بهره برداری کنن و استفاده کنن، 10 میلیون هم نه، اصلا این ربطی به اونها نداشته باشد. دقت میکنید؟ اون میگه چه فایده داره این، چه لطفی، چه فایده؟ میگم نه، این لطف به کلیت امت بوده، کلیت جامعه بوده، ولی اون که تو از این لطف بهره مند هم نشده باشی. این منافاتی با امتنانی بودن و لطفی بودن و محبت بودن این ندارد. کماکان امتنان است، اما امتنان نوعی است نه امتنان شخصی نسبت به شخص جناب عالی. میفرمان که بله، الا انه بلحاظ نوع الامه و اختیار الاقل به لحاظ نوع منتون، این که ما اقل و ضررم رو انتخاب بکنیم، این اگر با نگاه نوعی، نگاه نوعی نگاه اجتماعی، اگر با نگاه نوعی و اجتماعی باشد، این منت است. گرچه بر شخص خود من منت نیست، اما به کلیت امت یه منتی هست که ضرر سنگینتر برداشته شده است، اگرچه شخص من ضرر کمتر را تأمل کرده است. فتأمل که این مطلب جای تأمل دارد که آیا میتونیم اینطور بگیم یا نه. آیا دلیل نفی ضرر یه دلیلی است ناظر به فرد و شخص یا نه جنبه نوعی دارد، که این بستگی دارد به مبنایی که داشته باشیم. فصلون فل استصحاب که انشاءالله باشد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.